أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین جلسه مقاصد الشریعه. داشتی بحث می کردیم که ما در صورتی می توانیم به اطمینان برسیم یا یقین کنیم یا حتی دلیل معتبری قائم بشود بر حجیت مقاصد که این شرایط فراهم بشه. اصل اون مقصد احراز بشه به شکل قطعی و دیگر اینکه این مقصد کشف شده مطلق باشد و شارع مقدس تحقق اون رو در هر حال لازم بدونه و در هر شرایطی به هر سببی اگر اتفاق افتاد مطلوب او باشه. و عرض کنم به حضور شما که این از این جهت هست که گاهی شارع مقدس مقصدی را میخواهد کشفم کردیم، قطعی هم بود این کشف، ولی میدانیم که با خود ادله شرعی به این نتیجه رسیدیم و فهمیدیم که شارع مقدس این مقصد را فقط از طرق خاصی میخواهد تمرکز زدائی کند از ثروت تو جامعه، چرخش ثروت در جامعه ایجاد بکنه اما و یا عدالت اجتماعی فراهم بکنه، ولی از طریق مشخصی که خودش مشخص کرده، در اموالی خمس جعل کرده، در برخی از اموال زکات جعل کرده، صدقه مطرح کرده، اینها رو بیان کرده و اون مقصدی که میخواهد نسبت به مسائل مالی و اقتصادی تو جامعه داشته باشه رو از این راه فقط دنبال میکنه. اگه این باشه دیگه ما نمیتوانیم از این مقاصد استفاده کنیم. مسئله دیگری که مطرح است و این هم مهم است این است که این مقصد نوع را مشخص بکنه برای ما. حتما باید نوع مقصد معلوم باشه که الزامی است. این نکته خیلی مهم است. خیلی وقتا ما شاید بتوانیم از بیانهای مختلفی که در نصوص ما هست، آیات و روایات به دست بیاریم که شارع مقدس مقصدی را مطلوب می داند، مقصدی براش مطلوب دوست داره، اما مهم این است که اون رو الزامی بتوانیم کشف کنیم. این خیلی مطلب مهمی است که اشتباه ممکنه صورت بگیره، مستحب بداند یا ترکش رو عرض کنم اولا بداند و فعلش رو مکروه بداند، این کافی نیست. تعیین کیفیت مطلوبیت این خیلی مهمه که شاید در واقع این بشه گفت که شرط نیست، بالاتر از شرط مقوم استفاده از مقاصد است. ولی حالا اگر بخوایم تو شرایط بذاریمش اشکال نداره. قصدی صورت گرفته، قصدی تحقق پیدا کرده، به دست آمده، منتها این قصد به دست آمده باید ببینیم الزامی است. اگه الزامی بود بر اساس اون حکم الزامی بتوانیم جعل کنیم. در حد استحباب و کراهت اگه به دست آمد اون خیلی مانعی نداره. اگر هم نتوانستیم به طور قطع از اون استفاده کنیم، شیوه فقهای سلف این بوده است که به عنوان اخبار منبلغ یا تساهل و تسامحی که در احکام استحبابی و کراهتی و غیر الزامی به طور کلی دارن نسبت به اون موارد مشکلی ایجاد نکنن، مانعی نداشته باشن، همراهی هم بکنن، گرچه اونها هم محل بحثه واقعا از اخبار منبلغ چی استفاده میشه و اینجوری میشه استفاده کرد یا نه. ولی در هر حال شیوه عملی فقها این بوده که در اون قسمت ها خیلی سخت نمی گرفتن. اما بحث حکم الزامی است و استناد این حکم خاص به شارع مقدس بر اساس این که اگه از من بپرسند که شما از کجا به دست آوردی، بگم بر اساس اون مقصدی که به شکل الزامی کشف کردم از عرض کنم به حضور شما که اون مقدمات و اینها. پس این نکته خیلی مهمی است. و آخرین نکته این هست که و اون شرط این هست که احراز کنیم که این مقصدی که میخواهیم از اون استفاده کنیم مزاحمت با مصلحت و مصلحت دیگری نداشته باشد، یا مزاحمت با یک مقصد دیگری نداشته باشد. عرض کنم به حضور شما که در این صورت و غیر در غیر این صورت ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. به هر حال مصلحت دنیوی دیگری ممکنه وجود داشته باشه، مثلا تسهیل. شارع مقدس یه مقصدی براش خیلی مهمه، ولی از اون در مقابل یک مصلحت تسهیل هم وجود داره. این دو تا مصلحت ممکنه با هم تضاهم بکنن. در این صورت نمیتوانیم از مقاصد، حتی اگر به شکل قطعی هم کشف شد و مطلق هم تصور شد و برداشت شد و حکم بر اساسش صادر شد، ما باید مطمئن بشیم که مصلحت دیگری با این تضاهم نمی کند، چون اگر مصلحت دیگری تضاهم کرد اولا بود که اون مصلحت دیگر و اون مقصد دیگر مقدم میشه. اگر هم نبود ممکنه از حکم الزامی اونو تبدیل به حکم مثلا استحبابی بکند، اگر هم تراز بودند یا مفسده ای. حالا این مصلحت و مفسده می تواند دنیایی باشد، می تواند اخروی باشد، هر کدام از اینها بود اینها مانع ایجاد میکنه. پس شرط دیگر استفاده از مقاصد برای جعل حکم خاص و جزئی این است که مزاحمی نداشته باشد. مثال بزنیم، مثلا گاهی عرض کنم به حضور شما که مصلحت تسهیل به خصوص، مصلحت تسهیل به خصوص گاهی اینقدر مهمه که شارع رو باز داشته، یعنی خودش در محاسبات خودش باز داشته که یک مصلحت دیگری که وجود داره و اقتضا می کرد طبق محاسبات حداقل ما و تحلیل های ما که اینجا رو حکم وجوبی صادر کنه براش یا حکم الزامی حرمت صادر کنه به خاطر اون مصلحت دیگر یا مفسده ای که این کار به دنبال دارد این کار رو انجام نده. خب همیشه اینطور نیست که حکم‌های ترخیصی که شارع داده است به دلیل نبودن ملاک حکم الزامی است. توجه دارید دیگه، مرحوم آقای سعدن خوب توضیح داده، باز کرده در اباحه‌های اقتضایی و اباحه‌های غیر اقتضایی. وقت اینجوری است که ما احکام اباحه‌ای که برخورد می‌کنیم میگن مباحه این کارو بکنی، فکر می‌کنیم به این که مصلحت الزامی ندارد. بله همیشه اینطور نیست، گاهی همینطور هست، یعنی گاهی از صدور احکام اباحه‌ای آدم به دست میاره، حالا یا اگر قرائنی باشه شواهدی باشه تو خود متون اشاره هایی باشه که در این گونه موارد شارع مصلحت الزامیه‌ای بر وجوب یا حرمت ندیده و چون ندیده احکام هم تابع مصالح و مفاسد هست، اونم طبق نظر مشهور مفاسد و مصالح در متعلقات احکام، بنابراین جا ندیده و حکم الزامی صادر نکرده. اگر هیچ مطلوبیت یا مبغوضیتی نداشته باشه مساوی باشه حکم اباحه صادر بیکنه. گاهی اینجوری نیست، اما گاهی اینگونه نیست. ما یه اباحه های اقتضایی داریم که شارع مقدس خواسته اباحه القا بکند. چرا؟ چون مقصدی دارد که بر اساس اون مقصد و اون هدف و یا اون مصلحت، مقصدی خودش دارد، خودش که همه احکامش تابع مصالح و مفاسد طبق اعتقاد ما، اون مصلحتی میبیند، اون مقصدی در نظر دارد که اون بر اساس اون مقصد خواسته که اباحه رو جعل کنه. خود اباحه میشود اقتضایی، یعنی مقتضی برای حکم ترخیصی وجود دارد که این مقتضی در برای حکم ترخیصی اهم است در تضاهم ملاکات نزد شارع از احکام الزامی. مثال بزنم قضیه رو روشن کنم، ابهام نمونه. مسواک زدن مثال معروفی است که مطرح میکنن. در مسواک زدن یک مصلحت الزامیه ای وجود دارد، اما با این همه میبینیم که این الزام صورت نگرفت، وجوب نیامد. این رو ما از کجا میفهمیم؟ البته ما دسترسی نداریم. اگر نمیفرمود اون جمله معروفی که از پیامبر اکرم هست، لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلات، خب این از این میفهمیم به اینکه شارع مقدس بیان پیامبر اکرم اگر این تمام باشد نسبت این است که میخواست شارع بر اساس اون مصلحت و مقصدی که در نظر دارد در مسواک زدن و اون سلامت جامعه است یا سلامت انسان است در دندانش یا سلامت جامعه است از جهت اینکه این بوی کریهی ممکنه داشته باشه دیگران را اذیت بکنه یا چهره نامطلوبی داشته باشه، در مواجهه با دیگران اذیت بشن افراد مقابل. این مقصد شارع این بوده، این که فرماید لامرتهم بالسواک، اگر حضرت امر میکردن قطعا واجب میشد دیگه، در بحث دلالت امر بر وجوب به این استفاده می، از این استفاده میکنن ماده امر اینها. علی حال پس چرا این مصلحت سلامتی و عرض کنم به حضور شما که سلامتی جسمی که ظاهرش مطلقه از هر طریقی باشه مطلوب شارعه، البته از هر طریقی میگیم اون پرانتز هست همواره جز طریق حرام، چرا شارع مقدس در عین اینکه این مقصد سلامتی انسانها براش مهم بود و مطلوب بود و به خاطر این مقصد مهم و مطلوب مسواک زدن هم که یکی از طرق رسیدن به این سلامتی جسمی است و ملاک وجوب را داراست طبق بیان خود پیامبر، چرا چنین حکمی رو جعل نکرد؟ چرا جعل نکرد؟ خودش میگفت میخواستم، فقط یک نکته ای رو در نظر گرفتم. چی بود اون نکته؟ یک مصلحت مهمتر. مصلحت مهمتر چیست؟ تسهیل بر جامعه، یا مفسده ای از با یه نگاه دیگر، مفسده ای مهمتری در ذهنش، یعنی در دید در نظر گرفت، نه فقط در ذهن، نه در واقعیت دید. ملاحظه کردید که این مفسده دارد. مفسده چیه؟ مفسده مشقت بر عباد، مشقت بر عباد. من یه پرانتزی باز کنم، امروزه در جعل قوانین، میگن جعل قوانین بشری، البته ما معتقدیم به این که به یک نحو هم ممکنه در قوانین الهی هم همین گونه باشه، حالا اون محل بحث نیست فعلا. این امروزه میگن در جعل قوانین بشری قانونی خوب است و مناسب است که زمینه اجرا داشته باشد. زمین قانونی که زمینه اجرا نداشته باشد میگن خوب نیست جعل این قانون، اجازه نمیدن. آقایون قانون گذارها که میدونه که شرایط اصلا مساعد نیست، کسی قانون عمل نمی کن. البته این رو ما نمیتوانیم در احکام دینی بهم بگیم، شارع مقدس حکمشه میگه ولی اون که نباشه، اما به هر حال یک نحوی میتوان این رو در نظر گرفت که مثلا اون همون مسئله تسهیل، مسئله این که خیلی ها عمل ممکنه نکنن، مشقت نوعی ایجاد بکند، اینها میشه گره زد با این. علی ای حال پس بنابراین برگردیم به مثال خودمون، اینجا سلامت جامعه یک مقصده و سلامت افراد جامعه یک مقصدی است که مطلوب شارع است. در همین راستا مسواک زدن رو چون در این راستا میبیند، اونجا میخواست این رو واجب بکند، یعنی ملاک وجوب داشت میخواست، که یعنی منظور ما این است که این تسامحی این تعبیرها دیگه، ملاک وجوب رو داشت. اما چرا این کار رو نکرد؟ چون با یک مفسده دیگری در تزاحم بود، یک مصلحت دیگری. میگم با دو وجه میشه نگاه کرد، اگر مشقت رو در نظر بگیریم مصلحت مفسده میشه، مشقت مفسده است، این مشقت که مفسده است مزاحمت ایجاد میکند با مصلحت سلامتی، یا اگر از اون جنبه نگاه بکنیم من تسهیل رو نگاه بکنیم، تسهیل مصلحته، اون با این مزاحمت میکنه و مزاحمت که کرد عرض کنم بزرگ شما که اجازه نمیده که این حکم واجب بشه. پس این اباحه‌ای که شارع مقدس نسبت به، حالا استحباب هست، منظورم اباحه اون جواز در مقابل وجوبه، این جوازی که صادر کرده از شارع جواز اقتضایی است، چون اقتضا داشته از تسهیل و عدم حرج بر اساس این کار رو کرده. بنابراین پس شرط ما، برگردیم به اصل شرط، شرط دیگر ما این است که این مقصدی که شناخته شده ولو قطعی هست مقابل یک مفسده مهمتر یا مصلحت بالاتر نباشد. مثلا عرض کنم به حضور شما که مثالی بزنیم، یه مثال دیگه ای مطرح بکنم. مثلا میگن که شارع مقدس نمیخواد افراد ناخلف، افراد ظالم، افراد مزاحم برای نسل بشر به دنیا بیان. مقصدش حفظ نسل بشر از شارع مقدس، اینو احراز کنیم که شارع قصد اصلیش این است که نسل بشر رو حفظ بکند و تشکیلات ازدواج رو، زمینهایی که در مرد و شهواتی که در مرد قرار داده و جاذبیتی که در زن قرار داده، حتی فیزیک بدن زن و مرد را جوری به قول مرحوم علامه طباطبایی خلق کرده که تناسب با این کار داشته باشند، کاری که مقدمه بقاء نسل بشر هستش. با همه اینها پس نباید اجازه بدهد که مثلا فرزندانی متولد بشن در شرایط خاصی که بتونن اینا مزاحمت ایجاد کنن، افراد شروری مثل مسئولین فعلی حکومت غاصبانه فلسطین اشغالی که اینقدر شر دارن روزانه ایجاد میکنن برای مسلمون ها، اصلا بذاریم کنار، برای نسل بشر دارن اینجور منقرض میکنن یک نسلی را. خب باید بگیم که اینجا مثلا فرض محمد بینگه در این صورت ما نباید اجازه بدیم که همین چیزی صورت بگیره. حکم به حرمت مثلا در جاهایی که پدر مادر آدم های خوبی نیستند و معلوم نیست زمینه هایی برای نسل سالم به دست درشون وجود داشته باشه، باید بگیم مثلا بیاییم از این کشف کنیم که شارع مقدس مقصدش اونه و نباید در مقابل مثلا این، یعنی نباید مقصد شارع جلوگیری از نسل کشیست، پس هر کسی که زمینه نسل کشی دارد اجازه بدهیم نذاریم این بچه دار بشه و این حرفا. واقعش اینجور نیست، نه، مصلحت ازدواج، مصلحت بقاء نسل در مجموع میچربد بر مصلحت چی؟ مصلحت از بین بردن افرادی که مخل هستند برای جامعه، یا مفسده، میچربد بر مفسده تولد افراد ناسالم. این لذا شارع مقدس این رو تایید کرده. علی حال این مقاصد و اینها باید حتما مزاحم نداشته باشه و تمام حرف همینجاست. حالا که این چند شرط رو مرور کردیم، در واقع میبینیم که دستمان خالی شد در استفاده از مقاصد. چرا؟ چون با فرض کشف قطعی مقاصد میشود حکمی صادر کرد، شرایطی دارد که صغرویاً دست ما بسته است. احراز مشکل است، اگه نگیم اصلا امکان نداره، نه امکان ممکنه داشته باشه، راشه نمیبندیم، یا اگر هم کشف شد اطلاق اون مشکل است. مقصد اطلاق دارد که در مسیری که شارع معین کرده. شارع خیلی حرف رو زده، خیلی ضوابط رو گفته، اثباتی سلبی، خب مقصدشون از این راه میخواد. این داستان مهمی است که گاه میبینیم که استفاده هایی میشود که دقیق نیست. مثلا گفته میشود که مرحوم امام در بحث ربا میگن که حیل ربا رو قبول نداریم چون با مقصد شارع سازگار نیست. اگر مقصد شارع، آخه مهم اینه که مقصد شارع چیست. مقصد شارع اگر تعادل اجتماعی در امور مالی است، اگه این باشه به طور کلی، شما باید بگی که شارع مقدس نباید خرید و فروش با قیمت‌های بالا رو هم اجازه بده، سود کردن رو هم باید مانع باشه. کسی ملتزم شده هیچ فقیهی جز در شرایط خاص، کسی مالی دارد میخواهد به قیمت خیلی بالا بفروشد، فرض کنید شرایط احتکاری هم نیست، تازه احتکار هم باشه خیلی اجازه میدن، میخواد این کار رو بکنه، سود بیشتری بکنه از سود ربا. چند درصد ربا میدن؟ ربای صریح و روشن و حرام، ولی ایشون میخواد چند برابر اون سود کنه، تعادل اجتماعی رو به هم بزنه. حکم ثانوی رو کار نداریم، حکم اولی. فقیهی آیا ملتزم شده است؟ خود مرحوم امام هرگز ملتزم نمیشه به اشکال داشتن این. پس مرحوم امام هم به مقصد کلی عدم تمرکز اموال در یک جا و عدالت اقتصادی به این معنا قائل نیست. ایشون در خصوص مسائل ربا استفاده کرده به این که در خصوص ربا، هر چیزی که همین عمل کرد ربا را دارد، نه اصل سود آوری ربا را، نه اصل توازن اقتصادی جامعه را. نشنیدیم ندیدیم از امام عبارتی که این نکته را تایید بکند و همراهی بکند و فتاواشون هم اینجور نیست. پس این واقعا استفاده از مقصد نیست. اگر مواردی چنیدیم، حالا ما مواردی اشاره میکنیم که دو جلسه باقی مونده از بحثمون. علی حال مشکل همینجاست، نکتش هم این است که ما احاطه کامل به تمام ملاک ها نداریم، احاطه نداریم. و حالا خصوصا اگر مصلحت ها گاهی یا مقاصد گاهی در خود جعل باشه، حتی ما مقاصد و مصالح رو مصلحت رو با هم بکار میبریم، با هم یکی نیستن، ولی حالا با تسامح بکار میبریم، گاهی تو خود جعل هست، مثلا در عوامر امتحانی یا مثل مبنایی مثل مرحوم آخوند که مایل البته در یک جای کفایه حداقل داره که ما قائل به مصالح و مفاسد هستیم در جعل احکام، اما ممکنه مصلحت و مفاسد در خود جعل باشه، در خود متعلق نباشه، لذا مشکل پیدا میشه. پس بنابراین نصوصی که واقعا بخواهن این امور را ثابت کنن و مقصد رو به عنوان یک طریق استنباط، یک مبنا برای استنباط حکم قرار بدهند هم کم داریم. به تعبیری نصوص دیدیم تو کلمات اندیشمندان هست بعضا نصوص مبین مقاصد، این گونه که مقصد نهایی رو بیان کنند و به گونه ای که ما این رو به مثل کتاب و سنت دست بگیریم و بیفتیم توی بازار و میدان، هر حکمی رو بر اساس اون دیدیم جعل کنیم، هر کسی که هر حکمی که بر اساس مخالف اون دیدیم برداریم از راه، چنین چیزی هم ما رسوس بسیار اندک هستم. من اینو تأکید کنم همینجا، حتی مدافعین فعلی اندیشمندان شیعه مقصودم هست، سنیار کاری نداره، اینا هم تأکید میکنن که ما در جاهایی که یقین پیدا کنیم، مثلا در دسترس ما باشه، امکان دسترسی وجود داشته باشه، لذا میگن که در عبادات یا نداریم یا بسیار مشکل است کشف مقاصد، چون اونجاها بیشتر تعبدی صرف است و شارع مقاصد خودش رو نگفته، بیان نکرده، کشفش یا امکان نداره یا بسیار بسیار سخته. خلاصه تکرار کنیم برگردیم، آنچه که مهمه برای ما این است که ما مقصد شارع رو، اون هم به شکل الزامی، آن هم به شکل مطلق، آن هم به شکل بدون مزاحم، این رو باید به دست بیاریم. گفتنش ساده است، اما که تحقق خارجیش اگه نگیم معدومه، کل معدومه و نادره. و اگر این گونه شد، حالا اگر اتفاق افتاد، صغرایی محقق شد، این که برخی از فقها ما مطرح کردن، این مثل منصوص العله میشه، اگه اینجوری کشف شد میتونه بر اساسش حکم صادر کنه، بنابراین ما بس بابش رو نمیبندیم، صغراش رو مشکل داریم. شاید بشه گفت اصلا اسم این مقاصد نیست، حداقل قطعا میشه گفت نشاید که مقاصدی که مطرح است حدود 10 قرن یا کمتر یا بیشتر در میان اندیشمندان غیر شیعی این مرادشون نیست، این قطعا میشه گفت مرادشون این نیست که ما بیاییم به یک جایی غرض قطعی شارع رو کشف کنیم، مثل منصوص العله بخوام از اون تجاوز بکنیم. این که مانعی مشکلی ندارد، اصلا مقاصد نیست به یک معنا، یا اگرم باشه خلاف مصطلح هست. اون وقت شهید اول هم اگر دیدیم که به مقاصد اشاره میکنه، اجمالاً اشاره میکنه که ما احراز قطعی داریم از شارع مقدس در 3 مورد، هرچند این رو خودش از علمای اهل تسنن گرفته، اما اونجاها رو مثل اون 3 موردی که ایشون بیان میکنه، ضروریات و حاجیات و تحسینیات. اما اینکه بتوان از این برای اجتهاد طریقی استفاده کرد، راهکاری باشد بر اساس این مطلب حکم خاصی ازش استفاده بشه، جعل بشه، ظاهرا فقهای ما قائل نبودند و بعضی از مواردی هم که به اون فقها نسبت داده میشه به نظر میرسه با دقت میدیدیم که مقاصدی نیست. بله یک نکته هست، توجه بکنید، یک نکته هست، مصداق میشود تعیین کرد، تطبیق میشود کرد. مثلا شارع مقدس میگوید ظلم حرام است، ما بیاییم مصداق برای ظلم تعیین کنیم. قدیم حق تألیف و حق ابتکار و حق اختراع وجود نداشت، شاید هم اگر وجود داشت ظلم تلقی نمیشد، زمینش نبود، مهم نبود. اما امروزه بیاییم بگیم این مصداق همون ظلمه، مصداق اکل مال به باطله، مصداق تصرف در مال دیگران است. مصداق میتونیم تعیین کنیم، این به معنای استفاده از مقاصد نیست. استفاده از مقاصد این است که اون مقصد رو به عنوان یک منبع بگیریم و بر اساس این ضابطه و ملاک بریم تو بازار و این احکام رو برخورد کنیم و بر اساس اون بگیم اینجا حرام است، اینجا جایز است. یک عرض کنم به حضور شما که نکته هم همینجا من اضافه بکنم، واقعش این است که ما در ارجاعات ائمه سلام الله علیهم اجمعین، حداقل در حد اطلاعات خودم اینا عرض میکنم، با احتیاط عرض میکنم، ماه مبارک رمضان است، پیدا نکردم، من سراغ ندارم که ائمه سلام الله علیهم اجمعین ارجاع داده باشن استفاده از مقاصد را به مردم. سوال میکردن، خصوصا در ائمه متأخر زیاد اتفاق میافتاد. به هر حال مسائل نوپدید پیش آمده بود، جهان اسلام گسترش پیدا کرده بود، مبانی دینی غیر شیعی رواج پیدا کرده بود و مسائل علمی چالش برانگیز شده بود. از ائمه مکرر میپرسیدن و خیلی از روات، حالا خیلی بگیم بالاخره برخی از روات، سوال میکردن، نکته میپرسیدن، گاهی ظرفیتی وجود داشت، ائمه ارجاع میدادن به قرآن، ارجاع میدادن حتی به روایاتی که از قبل خودشون یا ائمه قبل از خودشون گفته بودن، ارجاع میدادن. نه فقط حکم رو بیان میکردند، اون که بود، نه غیر از این گاهی نکته استفاده و کیفیت استفاده رو هم ارجاع میدادن. مثلا طرف میگفت که آقا من اون روایت معروف که مراره ای گذاشتم رو اصفهان به خاطر این زمین خوردم چه کنم، امام بهشون فرمود که مثلا نه مشکلی نیست، امسح علی المراره، رو همون پوششی که گذاشتی روی پات به خاطر زخمی که اتفاق افتاده رو اون مسح کن، که فرموده است که یو عرف به همین مضمون، البته این عبارت روایت جلوم نیست، یو عرف هادا و امثاله من القرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید به ظاهر ارجاع میادن، این که به ظاهر ارجاع میادن تطبیق میکردن، مصداق مشخص میکردن، نه اینکه گفته باشن که یک مقصد شارع عدم جعل حرج است و شما نه مصداق ها رو پیدا کردی، مصداق ها میشود مصداق این آیه، اگر البته دردش تمام بشه در جای خودش کاری نداریم، یا در جایی مثال معروف دیگه که شنیدید همتون که گفته که چرا فقط در مقابل اهل سنن که همه سرشون رو مثلا میشورن، چرا بعضی از سر کافی است برای وضوء، فرمود لمکان البا امسحو برؤوسکم، یعنی ارجاع میداد، یاد میداد. بلکه بالاتر از امام صادق نقل شده، از امام رضا سلام الله علیه نقل شده اون روایت معروف، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، و از کن یا علیکم ان تتفرعوا، اینا هست توی روایات، این همه فرعیابی کنید، تطبیق بدید، مصداق مشخص کنید، نه اینکه استخراج مسئله بکنید، بر اساس این ملاک برید مسئله ای که حکمش را نگفته ایم و مصداق این نیست و تطبیق این نیست، ولی شما یک مقصدی رو کشف کنید و این مقصد رو بگیرید برید تو بازار و هر جا ببینید هماهنگ با این مقصد که نوعا هم متغیره تو زمانهای مختلف تو مکانهای مختلف، چنین چیزی عرض کردم، احتیاط میکنم میگم لااقل من سراغ ندارم که در کلمات ائمه چنین چیزی بوده باشه. پس بنابراین عمدش نکتش همینه، شرایط صغرویاً فراهم نمی شود. خب چند نکته اینجا عرض بکنیم و بعدم یک بحث دیگر باقی مونده انشاءالله تعقیب بکنیم. یک نکته این است که تمام این بحثایی که ما مطرح کردیم در رابطه با مشکل بودن استفاده از مقاصد صغرویاً، این تا به قطع برسیم یا دلیل معتبر برسیم، همه مال استفاده احکام اولی است. در احکام اولی بخوایم استفاده کنیم ما چنین مشکل رو داریم. نمیشود کشف احکام اولی به این سادگی کرد، هرچند راهش بسته نیست کبرویان. منتها اگر در احکام ثانویه بخوایم از این استفاده کنیم، مقصدی را از شارع به دست بیاریم، بخوایم در احکام ثانوی حکومتی اینها استفاده کنیم، اون یه مقداری مشکلش راحت تره اگر اسم اون رو بشود مقاصد گذاشت. خب ما عرض کنم به حضور شما که فرضتون باید به این که حفظ جامعه، عدم اختلال تو فضای جامعه، حفظ اصل دین، رفاه مردم، اینها رو اگر ما به دست آوردیم، خب اینجا ممکنه بگیم که بشه ازش استفاده کرد. البته این هم راحت نیست به این معنا بیان که عرض میکنم. یه وقت این مقصد برای ما روشن میشه، واضح میشه. اگر مقصد قطعی شد، احراز شد با همه اون شرایطش، ما میتونیم حکم اولی ازش به دست بیاریم. چرا بریم سراغ حکم ثانوی؟ یه حکم اولی به دست بیاریم و در مواردی که نیاز داریم ازش استفاده کنیم. بله؟ اما اگر نه، اینجوری نشد. این اختلاف ما با عموم اندیشمندان اهل تسنن تو همین بخشه. یعنی اونا میخوان ازش به عنوان حکم اولی استفاده کنن، اما تو همین بخش مشکل داریم با اینا. میگیم صغرویاً با شما مشکل داریم، لذا موردی ما نمیتونیم صریح واضح روشن به شما بیان کنیم که این حکم خاص را در این مورد از کشف قطعی مقاصد شرع استفاده کردیم. اما به عنوان حکم ثانوی ممکنه ازش استفاده بشه، گرچه اونجا هم من بنده تأمل دارم. نکتهش این است که داشتم عرض میکردم اگر ما به شکل قطعی استفاده کردیم با تمام شرایط مقصد شارع را، خب حکم اولی ازش به دست میاریم، و اگر نه برای استفاده حکم ثانوی هم دچار مشکل هستیم. من این توضیحی بدم در همین امور حکم‌های حکومتی. در حکم‌های حکومتی یه وقت احکام حکومتی را ما برای حل تزاحم ازش استفاده می‌کنیم. یعنی حاکم میاد یه حکمی را می‌دهد که تزاحم را حل بکند. خب اونجا میشه گفت اصلا به مقصد کاری نداره. خانه ای ملک شخصی کسی است، بالاتر از خانه مسجدی است که وقف شده است و هیچ کسی اجازه نمیدهد، هیچ فقیهی اجازه نمیدهد که این رو تغییر بدیم یا خرابش بکنیم یا بذاریمش توی خیابون در شرایط عادی. اما تزاحم میشه، فقیه به عنوان حاکم جامعه و تصمیم گیر برای حل مشکلات جامعه میبیند که این اختلال ایجاد کرده از وجود این مسجد تو این مسیر. میاد چیکار میکنه؟ یه مصلحت شخصی در نظر میگیره، مصلحت واقف یا ملک طرف، خانه فلانی، این مصلحت شخصی است. میگه من در به عنوان حاکم در مقایسه با اون مصلحت نوعیه میبینم این مصلحت نوعیه اقتضا میکند که این خانه خراب بشود، پس مصلحت نوعیه اقتضا میکند خانه خراب بشود، مصلحت شخصی اقتضا میکند که این خانه بماند و الناس مسلطون على اموالهم لا يحل مال امرئ الا بطيبه نفسه. حالا سندش اینا رو فعلا محل بحث ما نیست. اینجا حاکم به عنوان یک تصمیم گیر برای تشخیص اهم از مهم میاد میگه که این اهم است و چون این اهم است من خیابان رو مقدم میکنم. خب چی و چی با هم درگیر شدن؟ مصلحت نوعی، مصلحت شخصی، مصلحت نوعی اهم بود. حاکم مرجع تشخیص این اهم است، این امور اجتماعی مرجع تشخیص اهم حاکم است. اینجا از این کار میکن، اصلا ربطی به مقاصد نداره. البته به شرطی که مصلحت نوعی رو در جای خودش داشته باشه. اما یه وقت نه، حاکم به جدای از مسئله تزاحم میخواهد برای جامعه احکامی صادر کند. قطعا اونجا هم مصالحی در نظر میگیره، تزاحم هم در کار نیست، مصالحی در نظر میگیره که برای جامعه، رفاه جامعه، رشد جامعه این گونه مناسب است. اونجا اختلاف هست. مرحوم شهید صدر که بیانی دارن، البته در کلمات گذشتگانشون به یک شکل بود اما به این تعبیر نبود، چون میگه در از منطقه الفراغ میتواند استفاده کند فقیه، یعنی از مباحات حتی مستحبات و مکروهات میتواند استفاده کند، اما در دائره الزامیات حق ندارد ورود کند شارع چیز حاکم. حاکم از غیر الزامیات میتواند استفاده کند برای اینکه اگر مصلحت دید آن را الزامی کند. امر مکروهی است، امر مباحی است، حتی امر مستحبی است، فعلا تو شرایط مصلحت اقتضا میکند که این حرام بشود استفاده میکنه و حرام جعل میکنه. و همینطور در وجوب، امر مباحی است، واجبی نیست، الزامی نیست، اما صلاح میبینه حاکم اون رو الزامی کنه و واجب اعلام میکنه. مرحوم امام نظرشون این نبود، مرحوم امام نظرشون بالاتر از این بود. در تعطیلی حج و نماز و اینها، البته نماز خب خلو بحث خودشو داره که چجوری میشه تعطیل، اصلا امکان داره نداره. اینکه امام فرمودن نه بالاتر، ایشون نظرشون این است که حاکم میتواند عند المصلحه برای اداره حکومت و نظم حکومت از الزامیات هم استفاده کنه و تصرف کنه و حرامی را رفع حرمت کنه، واجبی را رفع وجوب کنه. این دیگه بحثش در جای خودش. اما اینی که من میگم این ربطی به مقاصد نداره، حتی در احکام ثانوی هم به نظر میاد که مقاصد تأثیری نداره. حالا تتمه‌ای هست انشاءالله برای جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین.